الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضاران، حضار محترم، اساتید گرامی، میهمانان ارجمند در همایش حکمرانی اسلامی، و تشکر میکنم از عزیزانمون در مدرسه حکمرانی اسلامی شهید بهشتی دانشگاه عالی دفاع ملی که زحمت کشیدن، تلاش کردن و این همایش وزین رو برگزار کردند. موضوع سخن من حکمرانی انبیاء الهی در قرآن کریم هست. البته اونچه که در اینجا ارائه می کنم در واقع گزارشی است از یک پژوهش مفصلی که انجام شده و تا کنون به شکل درس گفتار در بیش از 40 جلسه ارائه شده و البته هنوز ادامه داره. چارچوب کلانی که مطرح کردیم بر اساس مرجعیت علمی قرآن کریم برای ما مسلمان هاست در کنار مرجعیت اهل بیت علیهم السلام، چون رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند من از میان شما می روم اما دو وزنه وزین در میان شما باقی می گذارم، یکی قرآن کریم و دوم عترتم، تا مادامی که به این دو متمسک باشید گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوید. و همینطور اینکه خدای متعال فرموده است که فبه خدا همقتده، سعی بکنید که به انبیای الهی اقتدا بکنید. اقتداء به انبیای الهی در سبک زندگی و سلوکی که داشتند به شکل امر از سوی خدای متعال در قرآن کریم مطرح شده و تعبیر و اسوه هم برای برخی از انبیاء الهی مطرح شده، از جمله حضرت ابراهیم سلام الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمود و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب یکی از عرصه هایی که ما می توانیم اقتدا بکنیم به رسول الله و انبیاء الهی بر اساس مرجعیت علمی قرآن کریم همین بحث حکمرانی هست. حکمرانی عهده‌دار تبدیل ایده ها، افکار، اندیشه ها و راهبردهای مطرح شده در یک جامعه و حالا در اسلام بگیم در دین اسلام در قرآن کریم برای اینکه تجلی اجتماعی پیدا بکنه، یعنی وقتی ما آرا و اندیشه ها رو به عرصه حیات سیاسی و اجتماعی بخواهیم بیاریم و اونها رو عملیاتی بکنیم، اینجا همون جاییه که بحث حکمرانی مطرح میشه، چون ما ابزار دیگری برای این کار نداریم که بتونه به نحو مناسبی افکار و اندیشه ها و آموزه هایی رو که در یک مکتب مطرح میشه به عرصه حیات سیاسی اجتماعی بیاره در ابعاد مختلف، چه در عرصه خانواده، اقتصاد، بهداشت، تعلیم و تربیت و حتی خود سیاست و حکومت و امنیت و امثال اینها. خب ما پرسشی که داریم و مهم هست این هست که ببینیم انبیاء الهی علیهم السلام مسائل رو چگونه جمع‌بندی می‌کردن و با مسائل جامعه خودشون چگونه مواجه می‌شدن و اونها رو چگونه اولویت بندی می‌کردن. آیا همه انبیاء الهی به یک سبک عمل کردن در عرصه حکمرانی یا اینکه نه تفاوت‌هایی وجود داشته؟ به نظر میرسه که بخشی از ترسیم جامعه مطلوب از سوی انبیای الهی و به تبع از طریق وحی به شکل قیاسی انجام شده. به عنوان مثال اینکه همه باید موحد باشید، اینکه جامعه باید توحیدی باشه، این یک امر قیاسی است. یعنی جامعه مطلوب در نگاه انبیای الهی جامعه توحیدی است، مبتنی بر حیات طیبه است. خب اگر جامعه توحیدی است، حکمرانی اینجا میشه حکمرانی متعالی. حکمرانی متعالی یعنی اون حکمرانی که همه را دعوت میکند در آیت الغایات خودش به سمت توحید. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. حکمرانی توحیدی مبتنی بر این محورها هست. هیچ انسانی بر دیگری نمیتونه اربابی بکنه، چون یک رب بیشتر نداریم، اون هم خدای متعال هست. در حکمرانی الهی سلطه، ظلم، ارباب اتخاذ کردن از میان بشر، اینا همه ممنوعه، شرک ممنوعه. روبروی حکمرانی متعالی حکمرانی متدانی است، یعنی حکمرانی معطوف به دنیا و بی توجه به آخرت و بی توجه به توحید. و حتی اگر هم احیانا گاهی از دین و خدا اینها استفاده بکنن، اولویتشون باز دنیا هست. در قرآن کریم و مباحثی که حالا مفصل بحث کردیم، هفت نوع حکمرانی متدانی مطرح شده که بر اساس سلطه و منفعت و اقوا طراحی میشه که فعلا از اونها گفتگو نمی کنیم. و یک نوع حکمرانی که حکمرانی متعالی هست بر اساس عقلانیت، یعنی جنود عقل، و بر اساس عدالت، یعنی به لحاظ نظری عاقلانه هست، توحیدی است، چون العقل ما عبد به الرحمن، و به لحاظ عملی و اجرایی عادلانه هست. و به لحاظ منابع معرفتی علاوه بر عقل و تجربه بر شهود و وحی هم مبتنی هست، یعنی همه منابع معرفتی رو میپذیره با جهتگیری و سمت و سوی توحیدی. خب ما ببینیم که تجاربی که از حکمرانی انبیاء، برخی از انبیاء الهی در قرآن کریم مطرح شده و یا کسانی که تمایلاتی به انبیاء الهی داشتن چگونه است، و همینطور متقابلا حکمرانی متدانی. از برخی انبیاء در قرآن کریم یاد شده که اینها حکومت تشکیل دادن، مثل حضرت یوسف سلام الله علیه، حضرت سلیمان سلام الله علیه، و همینطور در دوره سموئیل به تقاضای مردم از سوی اون حضرت جناب تالوت مأمور تشکیل حکومت شد برای دفع خطر جالوت. حضرت داوود سلام الله علیه بعد از همین تالوت حکومت رو عهده‌دار شد، و در یک مورد دیگری از حکومت ذوالقرنین یاد شده. اینها برخی و بخشی از حکومت‌ها و حکمرانی‌های متعالی هستند که در قرآن کریم از اونها یاد شده. متقابلاً از حکمرانی‌های متدانی هم یاد شده، شبیه حکمرانی فرعون، حکمرانی نمرود و حتی حکمرانی ایران و روم که در برخی از آیات از اونها هم یاد شده، و برخی از حکمرانی‌های دیگر. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در مورد هر کدوم از این انبیای الهی یک بخش ثابت و مشترک داریم و یک بخش متغیر داریم. اون بخشی که ثابت هست اینه که اولویت همه اینها گسترش توحید هست. و آموزه‌های توحیدی و دستورات الهی. اما اون بخشی که متغیر هست مربوط میشه به مسائل روزشون و اوضاع زمانشون که اون تبدیل میشد به برنامه کاری اینها در عرصه حکمرانی. به عنوان مثال چند مورد رو ذکر میکنم. مثلا در مورد حکمرانی حضرت یوسف سلام الله علیه میبینیم که دستور کار ایشون نجات اقتصادی مردم میشه. حضرت یوسف سلام الله علیه به عنوان یک پیامبر کسی است که شاید بگیم برای اولین بار در تاریخ طرح‌ریزی ها و برنامه ریزی های راهبردی ایشون هست یک برنامه 15 ساله کشورداری رو طبق اونچه که در سوره یوسف آمده طراحی میکنه و برنامه ریزی میکنه، چون طبق اون خوابی که پادشاه مصر دیده بود و ایشون اون خواب رو تعبیر کرد فرمودن که 7 سال خشکسالی میشه، پس از اون که 7 سال ترسالی و پرآبی هست. پیشنهادی که حضرت یوسف سلام الله علیه دادن به پادشاه مصر این بود که ما از این 7 سال ترسالی استفاده بکنیم و برای 7 سال بعدی که خشکسالی میشه گندم ذخیره کنیم و حتی اونجا راجع به نحوه ذخیره کردن گندم و ساخت سیلو و امثال اینها هم اظهار نظر میکنه و 1 سال هم باید بذر ذخیره بکنیم که وقتی خشکسالی تمام میشه و میخواییم وارد سال ترسالی بشیم اونجا باید بذر داشته باشیم که این بذر رو بکاریم. بنابراین 2 تا 7 سال 1 سال میشه 15 سال. یک پیامبر، یک حکمرانی توحیدی معطوف به نجات اقتصادی مردم، چون مردم با توجه به خشکسالی پیش رو در شرایط بد اقتصادی و معیشتی قرار میگیرن، این پیامبر الهی وارد عرصه اقتصاد میشه، برنامه ریزی اقتصادی میکنه با اون اتفاقاتی که شما میدانید. خب ما از این چه چیزی رو یاد میگیریم؟ از این یاد میگیریم که باید متناسب با وضعیت زمانه حکمرانی ما سمت و سو پیدا بکنه و برنامه ریزی لازم صورت بگیره و اینکه توحید با تأمین نیازهای مردم نه تنها منافات نداره، بلکه اینجا یک پیامبر الهی خودش پیش قدم میشه در این عرصه که من حاضرم خودم بیام و متصدی این امر بشم و نگذارم که مشکلات اقتصادی مردم رو دچار مشکل بکنه. بعد میبینیم که اونقدر ذخیره گندم هم اینها انجام دادن که حتی به نواحی خارج از قلمرو به حکومت مصر هم کمک میکردن و امداد رسانی داشتن. مورد دیگر حضرت موسی است. حضرت موسی با ضمن دعوت به توحید میبینیم که برنامه‌ای که در اولویت قرار میده با توجه به مشکلات مردم در اون زمان نجات سیاسی مردم هست. یعنی شون از سوی خدای متعال مأمور میشه که بره به سوی فرعون و فرعون رو دعوت بکنه به سوی توحید، که البته ایشون از خدا میخواد که برادرش هم همراهش بیاد. اون اذهب تبدیل میشه به اذهبا. اول بود اذهب الی فرعون انه طغا، بعد که هارون هم اضافه شد شد حالا اذهبا، شما 2 نفر برید. خب اینها حضرت موسی و هارون رفتن با فرعون درگیر شدن برای نجات بنی اسرائیل. بحث تعبیر نجات در خود قرآن کریم استفاده شده در موارد مختلف، از جمله در مورد نجات بنی اسرائیل از دست فرعون. البته نصرت الهی هم شامل حالشون شد و خدا کمک کرد که فرعون ساقط بشه و بنی اسرائیل از دست فرعون نجات پیدا کنند. البته بعدن خب بنی اسرائیل دچار مشکلات زیادی شدند و حضرت موسی هم از اونها رضایت خاطر نداشت، اما به هر حال این اتفاق افتاد. نمونه دیگر دوره حضرت سموئیل هست که خب اونجا اونها که این ادامه همین قوم بنی اسرائیل هست، البته با یک فاصله ای، اینها از سوی جالوت مورد ظلم و آزار و اذیت قرار می گرفتن. اینها رفتن پیش پیامبر خودشون گفتن برای ما حاکمی پادشاهی انتخاب بکن، که او هم گفت خدای متعال طالوت را به عنوان پادشاه شما انتخاب کرده است. و خب ما می دانیم که اولویت طالوت، اون برنامه‌ای که در صدر برنامه‌های طالوت با نظارت حضرت سموئیل قرار گرفت، نجات نظامی مردم بود. این که یک ارتشی تشکیل بده بره به جنگ جالوت، جالوت رو از بین ببره، که خب اینجا استعدادی هم کشف شد به نام داوود. در مرحله بعد نوبت میرسه به حکمرانی داوود، که در حکمرانی داوود با توجه به اینکه اختلافات حقوقی و قضایی در اون مقطع زیاد هست، برنامه داوود دو تا چیزه، یکی نجات حقوقی و قضایی مردم هست که خب به عنوان یک فصل الخطاب مطرح حضرت داوود، و دوم بحث زره سازی و اون ابزارهایی که نیاز بود برای اینکه ارتششون در صحنه نبرد بر دشمنان پیروز بشه. نمونه دیگری از حکمرانی متعالی، حکمرانی حضرت سلیمان سلام الله علیه است. من فقط به عنوان مثال تیتر اینها رو عرض میکنم، و الا اینا هر کدوم در جای خودش باید آیات یکی یکی خونده بشه و مورد بحث و بررسی قرار بگیره و اون الگوی حکمرانی در واقع استخراج بشه، که حالا اینا هر کدوم یه الگو هستن که امروز هم ما به این تنوع الگوها احتیاج داریم با توجه به تنوع جوامع و کشورها. خب سلیمان مثل حضرت داوود خودش هم پیامبر هست و هم به حکومت میرسه، و حکومتی که سلیمان تشکیل داده بی سابقه هست، یعنی به لحاظ این که این حکومت تجلی قدرت همه جانبه دین، مخصوصا قدرت سیاسی دین هست، بی سابقه هست. البته او یکی از خواسته هاش از خدای متعال همین بود که به من یک قدرتی عنایت بفرما که به کس دیگری آنچنان قدرتی رو نداده باشی. ما در دوره حضرت سلیمان هم گسترش توحید در سطح بین الملل رو داریم، که در دعوت بلقیس به دین متجلی شده، قدرت اطلاعاتی بی نظیر سلیمان، قدرت نظامی بی نظیر سلیمان، پیامبریست که طبق اونچه در قرآن کریم آمده هم قدرت هوایی داشت، هم قدرت دریایی داشت، هم قدرت زمینی داشت، و تکنولوژی های نو پدید در دوره حضرت سلیمان به فراوانی گزارش شده در هم آیات قرآن کریم و هم روایات. نمونه دیگر ذوالقرنین هست، که الان فرصتی نیست که من حتی به سرفصلهاش هم اشاره بکنم، اما ذوالقرنین به عنوان یک انسان موحد با حضور میدانی که در بخشهای مختلف قلمرو وسیع حکومتی خودش داشت، متناسب با مشکلات مردم در واقع سعی میکرد که برنامه ریزی بکنه. اونجایی که مشکل امنیتی داشت برنامه ریزی میکرد که مشکل امنیتی اونها رو برطرف کنه، اونجایی که مشکل اقتصادی و معیشتی بود میبینیم برنامه ریزی میکنه برای رفع مشکل معیشتی اونها، و اونجایی که مشکل سیاسی وجود داره میبینیم اون مشکل سیاسی رو بررسی میکنه و برطرف میکنه و اون حاکم ظالم و ستمگر رو عزل میکنه، برکنار میکنه، باهاش میجنگه، شکستش میده و یک حاکم دیگری رو به جای او میگذاره. یعنی ما میبینیم سه تا طرح نجات در الگوی ذوالقرنین مطرح شده: طرح نجات امنیتی، طرح نجات سیاسی و طرح نجات اقتصادی. وقتی به رسول الله صلی الله علیه و آله میرسیم میبینیم که ایشون الگوی حکمرانیش یک الگوی جامع هست که در جای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره و در بخش حکمرانی های نامطلوب هم اشاره کردم که به کسانی مثل فرعون و نمرود و هامان و قارون در قرآن کریم اشاره شده، یعنی هم به الگوهای سیاسی و طاغوت‌های سیاسی نظیر فرعون و نمرود، هم به الگوی اقتصادی نامطلوب نظیر قارون و هم به الگوی فرهنگی نامطلوب شبیه بلعم باعورا و حتی هامان. اینها رو ما داریم، از خدای متعال می‌خوایم به ما توفیق بده که با الگوهای حکمرانی در قرآن کریم و همینطور مباحث حکمرانی در قرآن کریم آشنا بشیم و ببینیم که انبیاء الهی با چه فرایندهایی، با چه روشهایی موفق می‌شدند که ایده‌های توحیدی و افکار و اندیشه‌های وحیانی رو به عرصه حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بکشونند و اینها رو در سطح جامعه متجلی بکنند و عملیاتی بکنند. هر کدوم از این الگوها برای دنیای امروز ما کارکردهایی داره که اگر به تفصیل مورد مطالعه قرار بگیره میشه از اونها استفاده کرد. مثلا الگوی حکمرانی حضرت یوسف برای جوامعی مناسب هست که یک حکومت‌های اونجا مستقر هست و نمیشه اون حکومت‌ها رو که البته حکومت‌های مشروعی نیستن اونها رو جابجا کرد، اما میتوان با ورود به حکومت نقش مفید و مؤثری ایفا کرد. الگوی حضرت موسی برای جای مناسبه که اون حکومت اصلا قابل تحمل نیست، طغیانگری و استبدادش به حدی رسیده که باید ساقط بشه، شبیه کاری که حضرت امام رحمت الله علیه در برابر حکومت پهلوی انجام داد و یا شبیه اون چه که ما امروز بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری موظف هستیم در مقابل سلطه خواهی و فزون طلبی امریکای جنایتکار انجام بدیم، چون میخواد دنیا رو در دو قطب سلطه‌گر و سلطه پذیر ببینه. ما موظفیم که حرکت بکنیم به سمت اینکه قطب سلطه ستیز رو ترویج بکنیم. این در الگوی جناب موسی متجلی شده. الگوی مثل حضرت سلیمان و حضرت داوود و رسول الله صلی الله علیه و آله همون الگویی هست که در واقع در یک جامعه این توفیق حاصل میشه با کمک مردم که هم رهبر و هم در واقع رأس دولت و حکومت خود نبی قرار بگیره یا فقیه جامع الشرایط یا امام معصوم مثل دوره امیرالمومنین علی علیه السلام اون 5 ساله آخر که به حکومت رسیدن و یا دوره ظهور آقای ما و مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا. خدایا به ما توفیق بده آنگونه باشیم که تو میخواهی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از توجه شما سپاسگزارم. در پناه خدای مهربان باشید. باز هم شکر میکنم از همه دستندرکاران این همایش وزین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.